الان بین این داوران الان این فضا این در این هیئت داوران شما این مشخصه رو میبینید؟
نه نه اصلا نمیبینم.
هیچ کدومشون رو یعنی متخصص نمیبینید شما؟
کدوم یکی از دوستانی که اونجا هستن با سینما آشنا هستن، ولی اون متخصصی که مد نظر ما تاثیرگذاره و مورد اعتماد هم سینمایی هم مردم باشه نیست.
مثلا آقای کلاری رو شما متخصص نمیبینید؟
آقای کلاری در حوزه فیلمبرداری خیلی خیلی متخصصن.
خب میاد در همین حوزه نظر میده.
خب الان صحبت ما هم همین آقای اورنگی که متخصصین، حالا درست کسی که کارشناسی قراره بکنه ارزیابی بکنه باید واقعا این نگاه گسترده رو به تمام ابعاد مربوط به فیلم داشته باشه، اما
منتقد
بله
باشه.
اما تخصص منتقد. حالا دقیقاً مثلا موسیقی، کسی که کار موسیقی انجام میده خب شاید بتونه دقیق‌تر در رابطه با موسیقی مسلمه. فیلم مسلمه. نظر بده، یا کسی که فیلم بردار هستش راحت‌تر در رابطه با زوایای فیلم برداری نظر بده.
مثلا آقای
خسرو سینایی اگه موسیقی‌دان باشه، موسیقی‌دان رأیش برنده می‌کنه.
نه نه نه، صحبت ما برنده شدن نیست، صحبت سر اینه که این داوران نظراتشون کنار هم دیگه قرار میگیره و این به
مثال بزنم
که
صحبت‌های آقای اورنگ روشن بشه. وقتی میگن جامع الاطراف یا ذوالفنون به اصطلاح، یا باید منتقد باشه یا به قول ایشون مثلا تحصیل کرده سینما باشه، که باز کافی نیست. چون باید شما تولید رو بشناسی و بعد در مورد یک فیلم نظر بده. این که مثلا رفتی الان به قول دوستی طرف تعزیه رو اصلا نمیشناسه، داره درسشو میده، بنابراین این متخصص به حساب نمیاد، تو دانشگاه هم داره درس میده، ولی یک کارگردان تعزیه کار کرده 10 سال کار کرده متخصص
از
شده
از فضای تئوری فاصله.
مثلا فرض بکنید آقای خسرو سینایی، خب ایشون آهنگساز هم هست، یعنی آشنایی با موسیقی داره، آشنایی با هنرهای دیگر داره، طراحی صحنه کرده و کارگردان خوبی هم بوده، مستند هم ساخته، امتحانش رو پس داده، بنابراین میتونیم بگیم که یک آدمی است که سینما رو میشناسه دیگه. آقای ناصر تقوایی رو میتونیم بگیم که یک استاد و سینما رو میشناسه و میتونه داوری بکنه، برای که به صورت الان در اون جایگاهی که اگر نمیتونه فیلم بسازه دست کم بیاریم داوری بکنه، این حداقل احترامه. یا آقای حاتمی‌کیا یا آقای شورجه، حتی اگر یک جهتگیری فکری خاصی داره، دوستان باش مشکل دارن، باید بپذیریم که این یک متخصص در حوزه سینمای دفاع مقدس و یک ارزش برای سینمای ماست. اینها رو همه رو نادیده بگیریم و بعد بریم به سراغ یک ترکیبی. عرض من اینه، این اصلا وزنه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو نداره.
اما چه فکر می‌کنم آقای اورنگ هم با همین نظر نهایی شما کاملا موافق باشن، درست آقای اورنگ؟
من در واقع آقای سینایی نمی‌کنم، آقای سینایی مصداق حرف منه دیگه، آقای شهرزاد هم بیشتر توضیح داد. آقای سینایی میشه که متخصص هم با طراحی صحنه آشناست، هم با کارگردانی، هم با فیلمنامه‌نویسی، هم با موسیقی، هم با هنرهای تجسمی. پس این آدمی ما بگه اندازه آقای خسرو سینایی کسی دیگه نداریم. مثلا قبلا خدایوند علی حاتمی رو داشتیم که متخصص در امور مختلف بود، نه فقط یک رشته. اینو فرض کنید که ما داوری داریم، می‌خوایم راجع به مثلا فیلم برداری می‌خوایم جایزه بدیم، انتخاب کنیم، آقای کلاری نظر تخصصی میده به جمع. خب اون نکات مهم فیلم برداری و نکات ریز رو میگه، جمع راجعش بحث میکنن. آدمی متخصص ایجاد بحث تو جشنواره میکنه، تو هیئت داوری انجام میده، نه اینکه حرف خودشونو تلقین کنن. مثلا میگن به این بخش دقت بکنی، به این موسیقی دقت کنی، به این فیلم برداری، و آدمای کارشناس اینجا رو موشکافی میکنن، بقیه میتونن نظر بدن. ببینیم ما داریم از این آدمایی که چند تاشم آقای شهرزاد مثال زد، هیچ موقع تو این 20 سال، تو این 20 چند سال نبودن. الان ما کسایی رو میبینیم که بیشتر با صدا سر کار دارن تا هیئت داوری هستن. خب صدا با تاثیر خیلی فرق داره، سینما با تلویزیون خیلی فرق داره. این که بعضی از مسئولا حتما تو هیئت داوری باشن، این کار خوبی نیست. سینماست دیگه، ما متخصص سینما میخوایم دیگه، یه دید سینمایی میخوایم، آدما بیان بشینن داوری کنن و بقیه قبولشون داشته باشن. این خیلی مهمه که و سینماگران این داور رو قبول داشته باشن. شما می الان هیئت داوری اسمشون برده شده، افراد معروفی هم هستن، ولی همین الان جو جامعه، جو رسانه ها قبول نمی کنن هیئت داوری رو، چون میگن ترکیب خوبی نیست. ترکیب خوبی، حالا چه مشکلاتی بوده بماند، ولی باید خواهش کنیم از آیسی و بقیه به هر از برای کمک به سینمای ما، برای کمک به جشنواره فیلم فجر، بیان تو هیئت داوری ها شرکت بکنن.
انشالله. خیلی
ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. قطعا سینمای کشورمون هم دلش میخواد که جشنوارش پربارتر برگزار بشه، داوران همه داورانی بشن که سالها کار کردن. جنبندی
مختصری بکنیم. متاسفانه وقتی یک مدیر عوض میشه، مدیر فرهنگی تو کشور ما، طیف اطرافیانش عوض میشن، یعنی معاونان خودش، مدیران خودش رو میاره با خودش و به صورت سلیقه جدیدی حاکم میشه. این سلیقه میرسه به هیئت داوران جشنواره فیلم فجر. اصلا این که هیئت داوران رو داره وزارت ارشاد تعیین میکنه الان داره زیر سوال میره، برای اینکه به هر حال شما باید بتونید یک ترکیب درست و شایسته بعد از این همه سال، این همه تجربه، یک ترکیب شایسته نام جشنواره فجر رو داشته باشید. یک ترکیبی که به قول آقای اورنگ اصلا صرف نظر از مسائل باورهای افراد، یعنی بتونه یک بضاعتی رو نشون بده که یک اعتباری رو اضافه بکنه به جشنواره، یک وزنی رو به جشنواره اضافه بکنه. با تغییر مدیران و سلایق مدیران، ما چون یک استراتژی مشخصی نداریم، چون نمیدونیم اصلا جشنواره فیلم فجر رو برای چی داریم برگزار میکنیم، جز اینکه یه تعدادی فیلم ساخته بشه ما اینا رو نشون بدیم، بعد بگیم این فیلم‌ها رو ساختیم، به یه تعدادش جایزه بدیم و فیلمایی که جایزه گرفتن، کارگردانایی که جایزه گرفتن نتونن هرگز تا چند سال فیلم بسازن، جز این که ثمری نداشته. به جز این که به هر صورت بضاعت سینمای ما حالا یک جشن نیست، دوره همیست، قابل احترام، هنرمندان میان آثار رو عرضه میکنن، اما ما یک فکری از حالا به بعد بکنیم برای اعتبار دادن به جشنواره. یعنی اولا فجر رو با هویت بکنیم.
بله.
اینکه جشنواره فیلم فجر، چرا فجر میگیم؟ خب این هویت فجر رو توش ایجاد بکنیم. الان سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کجاش میبینید؟ به جز یک فیلم که حالا ما توی خلاصه داستانا فعلا میبینیم، حالا انشالله برخورد بکنیم، اما کجا میبینید که نشانی از انقلاب اسلامی توی فیلمهای سینمای ما الان باشه؟ بنابراین مدیریت سینما کج رفته، یک جایی رو اشتباه کرده که ما در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی 40 تا فیلم نمیتونیم معرفی بکنیم، فیلمهایی که مستقیم به موضوع انقلاب اسلامی پرداخته باشن. حالا ما میگیم دست کم به اینها هویت بدید، یعنی به جشنواره هویت داده بشه، هویت فجر، هیئت داوران یک هیئت داوران قابل دفاع باشن، یعنی تو دنیا، تو منطقه دست کم بتونیم اسم ببریم، بگیم این آدم این فیلم رو ساخته، شما دیدید و حالا این در هیئت داوران ما حضور داره، کاری که میخواستن در مورد آقای فرهادی بکنن.
بله.
و نپذیرفتشون. اینا رو باید ریشه یابی بکنیم دیگه.
امیدوارم که بله آقای
برای تکوین حرف آقای شهرزاد، ببینید ما هنوز نه سینمامون نه هنرمون قانون نداره، جشنواره برگزار میکنیم یک اساسنامه‌ای نداره که همه بهش متعهد باشن. نمونه چطور میشه شما یک جشنواره داشته باشید 30 چند سال ازش بگذره، بعد یک فرد دیگه بیاد بگه جشنواره نیست، بخش جهانی جدا، بخش ملی جدا، و تونتون تغییر میکنه، این سیمرغ اضافه بشه، این سیمرغ کم بشه، این فیلم بیاد، این فیلم،
تعداد فیلم ها حتی کم و زیاد
بله.
بشه.
خب اگه اساسنامه باشه مثلا سینمای کن، اسکار و جای دیگه، اتفاق نمیفته. اگر بخوای تغییر بشه بعد یک مجمع تشکیل بشه، کل مجمع نظر بده، مثلا یه بخش حذف بشه یا اضافه بشه. ولی اینجا به قول آقای شهرزاد با تغییر مدیریت ها تغییر در همه چه صورت میگیره، از سر پایین عوض میشه تا نفر بالا و اصلا دیدگاه ها عوض میشه، اساس نامه کلا تغییر میکنه. چرا؟ چون مدونی، چون قانون ما نداری، تا قانون سینما توسط مجلس تصویب نشه این اتفاق ما خواهیم داشت.
بله، این از خطا خواهد بود. خیلی ممنونم از شما آقای اورنگ برای توضیحاتتون و همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
ممنونم. ممنونم از شما آقای شهرزاد و سپاسگزارم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران. عصرتون بخیر باشه دوستان شنونده. شما علاقه مندانه به سینما که همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران. ما در خبرها روزهای قبل، هفته‌های قبل که حالا صحبت می‌کردیم در رابطه با جشنواره فیلم فجر، از سهمیه استان‌ها در رابطه با نمایش فیلم‌های جشنواره هم صحبت کردیم. این سهمیه در یک خبر شنیدیم که کمتر شده، در خبر بعدی شنیدیم که برطرف شده، دوباره سهمیه‌ها داده شده به استان‌ها. و برای اینکه تکمیل بکنیم این داستان سهمیه استان‌ها از نمایش فیلم‌های جشنواره رو، سرکار خانم تینا میرکریمی همکار گزارشگر ما یک گفتگوی انجام دادن با آقای سیدی، مسئول بخش استان‌های جشنواره فیلم فجر. این گفتگو در این لحظه تقدیم شما میشه.
همراهان ارجمند برنامه حوض نقره، به شما سلام عرض میکنم. لحظه هاتون بخیر. چند روزی بیشتر تا آغاز 37 دوره از جشنواره فیلم فجر باقی نمونده و در این بخش میخوایم که در مورد سهمیه استان‌ها از نمایش فیلم‌ها صحبت بکنیم. امروز به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمدم، در کنار جناب سید حسین سیدی مدیر بخش استان‌های این دوره از جشنواره هستم. به شما سلام عرض میکنم و برای شروع بفرمایید که امسال حالا سهمیه استان‌ها به چه صورتی دسته‌بندی شده است. نخست راجب موضوع صحبت بفرمایید، بعد مسائل بعدیم رو مطرح کنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امسال هم طبق روال سال‌های قبل برنامه اکران همزمان فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استان‌ها پیگیری میشه. موضوعی که ما امسال داریم با توجه به اینکه تقسیم بندی که توی ستاد دبیرخانه جشنواره شده، فیلم‌ها به سه گروه تقسیم شدن، سودای سیمرغ 1، سودای سیمرغ 2، سودای سیمرغ 3، متقابلا ما این سه گروه بین استان‌ها تقسیم می‌کنیم. یه تعداد از استان‌ها شامل سودای سیمرغ 1 میشن، یه تعداد از استان‌ها شامل سودای سیمرغ 2 میشن و یک تعداد از استان‌ها شامل سودای سیمرغ 3 میشن.
و در این سه بخش فیلم‌های مختلفی دسته‌بندی شده؟
دقیقاً، فیلم‌هایی که در این سه بخش تقسیم بندی شده، هر فیلم سه اکران در استان بر اساس سینماهایی که توی استان به ما معرفی کردن اکران انجام میشه.
آیا فیلم های مستند و کوتاه هم در این گروه بندی ها جای گرفتن؟
نه، فیلم های مستند و کوتاه توی این گروه بندی نیستن، فقط شامل فیلم های سودای سیمرغ میشه. البته ما بخش سیمرغ پروانه هام داریم که 5 تا فیلم سینمای کودک و نوجوان در سانس صبح در استان ها به طور رایگان برای مدارس نمایش داده میشه، با هماهنگی‌هایی که مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها با آموزش پرورش استان‌ها می‌کنند. هر فیلم از 13 تا 17 هر روز یک فیلم در یک سینما در یک سانس رایگان اکران میشه. البته این قاعده توی تهران هم توی سانس صبح سینما انجام میشه، ولی توی استان‌ها هم این بخش منظور شده.
چرا فیلم‌های کوتاه مستند نمایشی ندارن در استان‌ها؟
ما عرضم به حضورتون، اولا امسال همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و فیلم سینما حقیقت یعنی مستند، ما اکران همزمان توی استان‌ها داشتیم. توی جشنواره فیلم فجر تقاضای استان‌ها بیشتر معطوف به جشنواره و فیلم‌های اصلی جشنواره هستش. به هر حال اون شور و نشاطی که ایجاد میکنه و اون حساسیتی که داره دیگه بیشترین درخواست توی این بخشه که سعی کردیم حالا حداقل رضایت رو از این طریق به دست بیاریم.
اما راجع به تفکیک استان‌ها هم بگین، رو امسال حالا کدامی که از استان‌ها میزبان برپایی جشنواره هستن، به چه شکلی دسته‌بندی شدن؟
گروه بندی ها اینجوری بوده که تقریبا فیلم ها توی استان هایی گروه بندی بشن که شاید موضوعیت استانی داشته باشن در اون استان، یا مثلا بازیگرا و عناصر تهیه کننده هاشون از بچهای استان باشن که خود استان ها دوست دارن که اگر شد تو ایام جشنواره دعوت داشته باشن در اکران های مردمی، عزیزانی که دستن در کار فیلم بودن توی استان حضور پیدا کنن. بیشترین معیار بر اساس این قضیه بوده که تقسیم بندی بشه. خوشبختانه چون از لحاظ کیفی هر سه تا گروه در یک سطح هستن، یعنی برتری خاصی یک گروه به گروه دیگه نداره، سه تا گروه 11 تایی هستش، 33 نقطه کشور، منطقه کرمانمون یکی خود کرمان هستش، یکم جنوب استان کرمان که به مرکزیت حالا جیرفت، یک منطقه آزاد اروند که توی آبادان قرار داره جزء اکرانهای ما هستش، و منطقه آزاد قشم که مجموعاً 33 تا منطقه تقسیم بندی شده.
نمایش فیلم‌ها فقط در مرکز استان استان‌ها هست یا در شهرستان‌ها هم اکران خواهد شد؟
نه، فقط در مراکز استان هستش. تو شهرستان‌ها هم از لحاظ فنی ممکنه ما به مشکلاتی بخوریم کنیم و هم اینکه به هر حال جشنواره نمونه است دیگه. البته استان‌هایی بودن که تقاضا داشتن که توی شهرستان‌هاشون هم برگزار بشه، ولی امسال فقط در مراکز استان‌ها برگزار میشه.
ایشالله سال‌های آینده دوستانی که در شهرهای مختلف ایران هستن بتونن فیلم‌ها رو ببینن و همون قصه همیشگی سالن‌های سینمایی در استان‌ها هم فکر می‌کنم اینجا مطرح میشه که امیدوارم یک فکر اساسی براش بشه برای سال‌های بعد.
ایشالله. البته خب ما امسال توی بحث سالن سینما خب خیلی از استان‌ها حرکات‌های خوبی انجام دادن. ما امسال مثلا توی زنجان بخش خصوصی برای اولین بار سینمایی که افتتاح کرده جشنواره بهش اختصاص دادیم. انشالله سال‌های آینده این امر بیشتر محقق بشه و ما بتونیم بیشتر در خدمت مردم از کشورمون باشیم.
آقای سیدی، مدیر کل بخش استان‌های 37مین جشنواره فیلم فجر، از شما سپاسگزارم که توضیحاتی رو راجع به نمایش فیلم‌ها در استان‌های مختلف ایران دادید.
40 فیلم 40 پنجره. بله، بخش دیگری از 40 فیلم 40 پنجره یه حوض نقره و این هفته میخواییم بپردازیم و گفتگو بکنیم در رابطه با فیلم کافه ترانزیت به کارگردانی کامبوزیا پرتوی. آقای شهرزاد.
بله، کافه ترانزیت یکی از شسته رفته ترین فیلم های سینما ایران به نظر من در تمام این سالها. یک فیلم از کامبوزیا پرتوی که او رو به عنوان یکی از بهترین فیلم نام نویسان سینما ایران هم میشناسیم، یعنی کسی که حالا منهای فیلم کامیون که من واقعا فیلم نامش رو فکر میکنم که اشکال جدی داره،
با خود آقای
پرتوی هم صحبت کردم، خب ایشون دفاع کردن و گفتگوی ما با آقای پرتوی سال گذشته فکر میکنم مفصل پخش شد از همین برنامه. اما به هر صورت فیلم کافه ترانزیت که محصول مشترک ایران و فرانسه است، سعی کرده به یک گرامر یا یک استاندارد زبانی در سینما دست پیدا بکنه. بنابراین قصه رو در همون حد قصه خطی که باش روبرو هستیم درست پیش میبره، افشای اطلاعات درست پیش میره در حد و اندازه‌ای که با یک فیلمی مثل کافه ترانزیت روبرو هستیم. فیلمی که از هیجان‌های عجیب و غریب توش خبری نیست. ما با افراد، با شخصیت‌ها و به طور خاص با یک شخصیت زن به اسم ریحان طرف هستیم. بله، ریحان یک زن شوهر مرده است، اسماعیل درگذشته و ناصر برادر شوهر این زن حالا به اسم این که میخواد زیر پر و بال خودش بگیره این خانواده رو، این رو و فرزندان رو، میره به سمت این که مشکلاتی براش ایجاد بکنه که اون نتونه مستقل زندگی بکنه. در حقیقت فیلم دنبال مطرح کردن یک زن نادیده گرفته شده است. یعنی اولین بار وقتی با فیلم مواجه میشید میگید که خیلی خوب، یک زنیست ازدواج کرده با یک مردی به اسم اسماعیل، وارد یک قومیتی شده که اون قومیت معتقدن اگر زن شوهرش رو از دست بده باید این زن با برادر شوهر ازدواج بکنه به هر ترتیبی و معتقدن به جز این بی‌آبرویی است و اگر یک زنی خودش تلاش بکنه برای اینکه استقلال خودش رو به دست بیاره این بی‌آبرویی است. تو اون قومیت این سنت وجود داره، این رسم وجود داره. به هر شکل فیلم این چالش رو مطرح میکنه که یک زنی از یک جای دیگری بلند شده اومده، بنابراین تابع اون قومیت نبوده، تابع اون رسم‌ها و باورها نبوده،
با اون فرهنگ بزرگ نشده، اما پذیرفته در یک ازدواج،
همسرش رو از دست داده، اما حالا میخواد زندگی طبیعی خودش رو ادامه بده. یعنی منهای این که اصلا چه خانواده‌ای رو باش رو به روز، چه قومیتی رو باش رو به روز، اون میگه من به عنوان یک انسان میخوام زندگی بکنم، یک زندگی طبیعی داشته باشم.
بریم بخشی از سکانسی از این فیلم رو با هم بشنویم و برگردیم.
سلام لیلا جان. سلام، حالت خوبه سارا جان؟ ببین چه دو چرخه برات خریدم. دوست داری این دو چرخه رو؟ خیلی خوب. علیکی سلام. بوس کن ببینم منو. آخه دختر خیلی دلبسته پدره. مخصوصا تو این سن باید محبت ببینه.
خیلی ممنون. من اینجا برش نیم.
مگه چی آوردم؟ دل خوش کنن.
نمیخوام عادت کنم.
مگه به غریبه است؟ الان عادت نکنه آخرش که باید بکنه. سارا میخوای دوچرخه سوارشی؟ میتونی؟ باریکلا یه سوارشو ببینم. سوارشو اینجا. باریکلا سوارشو برو ببینم. برو. لیلا اون پاکت ها رو بردار بیار اینجا. چیزی نیست، یکم خرت پرت خورداریزه. گفتم یه وقت معطل نمونی. شما که با آدم نمیگین چی میخوان چی نمیخوان، چی دارین چی ندارین.
خیلی ممنون، همه چی داریم.
خب بیشتر داشته باشین که بهتره، دیگه محتاج نمیمونی. تو هم که تمام غافل شدم مدرسه رو ول کردی. اون خوراکی مال تو ساراست، ببریم بخوریم. تازه دیروز کریم به من گفت
باش دوره نمیتونست بره.
پس تا حالا چی کار میکرد؟
اون وقتا اسماعیل با موتور میبرد و میآوردش.
تو چرا به من نگفتی؟ این وانت که هست، من که هستم، کریم که هست. خب البته منم نباید از شما غافل بشم. بعدش که خانه ها یکی بشه زحمتی هم نداره. گفتم از شنبه کارگر بیاد.
دیگه نمیخواد بره.
بله، سکانسی از فیلم کافه ترانزیت به کارگردانی کامبوزی و پرتوی رو با هم شنیدیم. آقای شهرزاد،
همونطور که عرض کردم با یک زن نادیده گرفته شده روبرو هستیم و معمولا در فیلم های کامبوزی و پرتوی، اصلا در فیلم هایی که در این سطح ساخته میشه، چون اگر همین بستر و همین بستر داستانی رو، نه به عنوان روابط علی و معلولی، بستر و بافت قصه رو عرض میکنم، همین رو حرکت بدیم تبدیل میشه به کامیون. چون اونجا هم با یک شخصیتی، با یک زن روبرو هستیم که اسیر و گرفتار درگیری هاش با عقاید، با باورها، با رسم ها، حتی با پسر خودش این درگیری رو داره توی روابطش و این رو میبینیم. توی بازی بزرگان مثلا کامبوزی و پرتوی یک پسر بچه، یک دختر بچه و این نوزاد رو نشون میده به عنوان نماد از یک خانواده که اینها نادیده گرفته شدن توی جنگ.
بله.
و اصلا بازی بزرگان رو با این نیت انتخاب کرده به نظر من، بازی بزرگان. و بعد میبینیم که یک گروه از سه تا بچه در نشان دادن نمادی از خانواده درگیر این جنگن بدون اینکه بهشون توجه بشه. میخواد بگه که این جنگ انگار یه بازی بزرگانه و بچه‌ها اسیرشن و نادیده گرفته شدن. به همین سبب هم هست که فیلم بازی بزرگان رو یک فیلم ضد جنگ معرفی میکنن دیگه. اما تو این فیلم هم با یک زنی روبرو هستیم که توی تصمیمای زندگی خودش نمیتونه نقش ایفا بکنه و میخواد استقلال به هویت خودش رو به دست بیاره. این به لحاظ مضمون و حالا نوع نگاه کامبوزی و پرتوی. به لحاظ ساختار به نظرم یک ساختار ساده سینمایی رو باش روبرو هستیم، یعنی غلط دیکته‌ای نمیتونیم بگیریم، یه ساختار زبانی درست داره. مثلا فضاسازی خارج از قاب توی فیلم درس آموزه، واقعا به شکل درستی استفاده شده. اینکه شما یک جای دیگری رو میبینید، یک نمای دیگری رو میبینید، اما صداها برای شما مفهوم میسازن. یعنی یک صحنه رو میبینی اما صدا نشون میده که بیرون یه درگیری هست و اون داستان رو داره پیش میبره. یا یعنی اینکه خشونت رو وقتی قرار نشون بدیم، واقعا زد و خورد رو شما ببینید با فیلم فارسی های قبل از انقلاب مقایسه بکنید که خشونت چگونه در یک فیلم سینمایی نشون داده میشد، حالا در یک فیلم با شعور سینمایی در این سالها به چه صورت شما ببینید. مثلا لگد خوردن یه عروسک کوچک میتونه عمق خشونت رو نشون بده، عمق درگیری رو نشون بده تو اون صحنه خاص درگیری که تو فیلم اتفاق میفته. و مسئله گفتگوی بین فرهنگ ها یه مسئله مهمی است به نظر من تو این فیلمنامه برای کامبوزی و پرتوی، یعنی با آوردن اون راننده یونانی و پیوند عاطفی که برقرار میکنه، منهای اینکه اصلا زبان بفهمه یا نفهمه یا این رسم ها رو بشناسه یا نشناسه، یه غریبه اومده توی یک قومیتی، توی یک جایی قرار گرفته به اجبار و بعد مواجه شده با یه کسی که احساس میکنه دوستش داره و این رو سعی میکنه زبان فارسی رو یاد بگیره. یه نکته قشنگ داره فیلم، اون آدم تلاش میکنه این دوست داشتن رو با زبان فارسی به
با این فرهنگ آشناتر بشه.
دقیقاً. و ببینید چقدر احترام برانگیزه. اما بلافاصله میبینید که این یک تضاد ایجاد میکنه، یک تضاد فرهنگی. یعنی توی یک قومیتی که حالا برادر شوهر در گذشته اجازه نمیده که زن کار بکنه توی قهوه خونه و معتقده که نه، حتی توی آشپزخونه زن نباید اونجا توی محیطی که راننده ها هستن کار بکنه، یک مرد غریبه میاد، یک مرد خارجی میاد به این زن ابراز عشق میکنه و یک درگیری زد و خورد شدیدی شکل میگیره. اینا همه به نظرم میاد که دغدغه هایی بوده که کامبوزیا پرتوی داشته و البته نگاه به این هم داشته که فیلم در بازار جهانی خودش بتونه راه باز بکنه، با توجه به اینکه فیلم اصلا محصول مشترک هم هست.
بله، یک بخش دیگری از این فیلم آماده است که الان همراه با شما دوستان میشنویمش.
وقتی میگم دور قفلت میاره همینه دیگه. یه مدت شما رو به حال خودتون گذاشتم، بفرما اینم عاقبتش. اینجوری آبرو میبرین؟ یعنی اینقدر بیخرجی مونده بودین؟ گرسنه مونده بودین؟
خودش خواست بره یاد بگیره.
اگه میخواست یاد بگیره نه نم اینجا سدش یاد میگرفت، نه بیاد از زلیخا یاد بگیره، بره اونجا هم نشین اونا بشه. اگه اونجا خوب بود خدا بیامرز میفرستادش دیگه. دیگه حق نداری بری اونجا لیلا، از شنبه خودم میبرمت مدرسه. شنیدی؟ سلام لنه جان، مگه برا نمن هستی که پیغام یلویسان من گدرم ببین من گدرم ببین من، مگه برا افده ایست؟
لیلا سارا رو بیار تو.
ولی همینه که میگم، حرف یونانی رو میفهمی ولی حرف من رو نمیفهمی. فقط به خاطر بچه ها نیست، به خاطر خودتم هست. یه زن و این همه مرد، خب حرف در میاد پشت آدم.
من اینجا مرد نمیبینم آقا ناصر، فقط کارم رو میکنم.
بله تو کارتو میکنی، ولی فکر میکنی الانم کم حرف پشتته؟ یا هرچی راننده تو جاده است یه راست 15 تا قباخانه رو رد بدم بیان تو قباخانه تو، همشنم راننده بیابون، چه معنی داره؟
آقا ناصر قبلنم بهتون گفتم من فقط تو آشپزخونه کار میکنم.
اگه آشپزخونت کجاست؟ یه دیواره تا اون بر. دیوارش هم که از آهن نیست، گله. درش هم که قفل زنجیر نداره، چوبه. اینا رو بتونم میگن، به من میگن.
اگه بیام تو آشپزخونه تو کار کنم این حرفا نیست؟ دیوار آشپزخونه تو از آهنه؟ درش قفل زنجیر داره؟
اونجا من هستم، کریم هست، به فکر آبروی ما باش.
من به فکر آبروی خودمم، واسه همین تا حالا هیچ مردی از این در رد نشده بیا تو آشپزخونه من، غیر از برادر شوهر مرحومم که تا حالا احترامشو نگه داشتم.
حالا دیگه نداری؟
آخه من یه زن شوهر مرده، چه کار من داری؟
شوهرت برادر من بود.
به خدا میرم تو آشپزخونه حاج آقا امانی کار میکنم، ولی تو آشپزخونه تو نه.
دستت درد نکنه، فقط یادت باشه خودت خواستی.
بله، این هم بخش دیگری از فیلم کافه ترانزیت.
داستان به جایی میرسه که خود ریحان میره و یک قهوه خونه رو اجاره میکنه و شروع میکنه به کار کردن. یعنی یک همچین نگاهی رو کارگردان تا لحظه آخر پیگیری میکنه. مسئله یه نگاه به سنت ها، باورها، رسم ها. اولا اینکه بپذیریم فیلم یک فیلم ایرانی است، بنابراین ما میتونیم با احترام تمام به تمام قومیت ها، به تمام رسم ها، باورها نگاه بکنیم و اینها رو به نمایش بگذاریم. اما یه جاهایی هم آسیب شناسی لازمه دیگه. یعنی نگاه میکنید با توجه به اقتضائات زندگی امروز، یک کارگردانی اومده دست گذاشته روی یک رسمی، روی یک باوری که مربوط میشه به دست کم 50% از مردم ما، یعنی زنان، و اینکه حضور مستقل اجتماعیشون چگونه میتونه رقم بخوره در یک فرهنگ خاصی که حالا ایرانی هم هست. به هر حال مسائل دیگری هم هست، مثلا نقد و آسیب شناسی این رسوم در حوزه های مختلف. فیلم خونبس مثلا من یادمه به این مرحوم ناصر غلامرضایی پرداخته بود، یا موضوعات دیگر مثل زن طلاق، قسمی هست که وجود داره و این قابل آسیب شناسی است. حتی یک رمانی نوشته شده، یک فیلمی ساخته شده که حالا به دلایلی هنوز انگار وارد نقد نشدیم، یعنی انگاری یه مقداری احتیاط شدید داریم برای ورود به نقد باورهای مربوط به قومیت‌های مختلف. به نظرم با احترام تمام این کارو میشه کرد و در فیلم کامبوزیا پرتوی این اتفاق رقم خورد.
بسیار عالی، بسیار ممنونم از شما آقای شهرزاد. مروری داشتیم همراه با شما دوستان بر فیلم کافه ترانزیت به ساخته کامبوزیا پرتوی. امیدوارم اگر وقت قراره بذارید برای این فیلم، برید و این فیلم رو دوباره تماشا بکنید و این فیلم رو دوباره مرور بکنید، بتونیم ببینیم که نگاه ما از دیروز تا امروز چه تغییراتی داشته در تماشای یک فیلم. ممنونم از همراهیتون. ما امروز در رابطه با ساختار داوری 37مین جشنواره فیلم فجر گفتگو کردیم، این که چقدر میتونه هیئت داوران اعتبار ببخشه به جشنواره فیلم فجرمون. خبرهای تازه سینما رو مرور کردیم، در رابطه با سهمیه استانها از نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر هم گفتیم که این فیلم ها و این سهمیه ها به کجا رسیده. و بسیار هم ممنونیم از همه شما دوستان. یه پیامک داریم، نوشتن که آقای شهرزاد، آقای اورنگی مشکل رو در رابطه با همین هیئت داوران و آنچه که داره در این حوزه میگذره پیدا کردن، راجبش صحبت کردن. باید دنباله کار رو بگیریم و اینکه ببینید که راهکار چه خواهد بود، نه اینکه فقط عیب جویی بکنیم. اینکه مهم نیست، مهم راهکاره که آقای شهرزاد، ما هم تقریبا راهکار رو ارائه دادیم، فقط مبنا رو برای میذاریم که مسئولین هم به این راهکارها توجهی میکنن و عملیش میکنن.
دیگری هم اگر واقعا وجود داشته باشه به نظرم تو برنامه میتونه مطرح بشه. حتماً، یعنی
حتماً.
تضاد آرا
بود. حتی دوستان اگر واقعا نظراتتون همون لحظه در اختیار ما بگذاری، ما میتونیم در خلال گفتگو مطرحش بکنیم و شاید نتیجه بخشتر هم باشه. ممنونم آقای شهرزاد از شما. نهایت سپاسگزارم از همراهیتون. خداحافظی میکنیم با شما. اوقات همه شما عزیزان هم بخیر باشه و خدا نگهدار.